عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 70.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصوم، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. جلسه گذشته عرض کردم با توجه به تمام مطالبی که در این جلسه از آغاز با هم بحث کردیم، میتوان گفت که به این نتیجه کلی رسیدیم که هدف در فرهنگ الهی به ویژه اسلام و مکتب شیعی لقاء رب، به هر چه غیر از لقاء رب راضی شدن نمیگم بده، ایدئال نیست. با توجه به آیات، روایات، بحث هایی که تقریبا مفصل با هم داشتیم، پس یک، هدف رو فراموش نکنیم که لقاء رب. دو، راه رسیدن به این هدف چیست؟ عبودیت. اما عبودیت میتونه شکل‌های مختلفی پیدا کنه، صور گوناگونی رو بپذیره. به اقتضای اون شکلی از عبودیت که ما داریم، به اقتضای اون شکل عبودیت در راستای هدف ممکنه پیش بریم، و چه بسا برخی از این شکل از عبادت‌ها در راستای هدف خیلی پیش برنده نباشه، خیلی کمال بخشنده نباشه. به این مثالی که من عرض میکنم دقت کنید. مثلا یه مزرعه‌ای رو در اختیار بنده و شما قرار میدن. هدف ما از خریداری این مزرعه چیه؟ محصول کشاورزی برداشت کردن. هدف محصول داشتنه. خب راه محصول برداری چیه؟ کار کشاورزی. خب حالا کار کشاورزی ممکنه من خوب بلد نباشم، از اهل فنم سوال نکنم، دقیق اون ضوابط کشاورزی رو اعمال نکنم، گرچه تو مزرعه کار میکنم، ولی اون نتیجه ای که در راستای هدف که برداشت محصوله خیلی گیرم نمیاد. حالا میام شکل کشاورزی ما عوض میکنم، میبینم محصول بهتری گیرم میاد. این واقعیتیست. آیا در لابلای گفتار معصومین علیهم السلام در شکل عبادت و بهترین شکل عبادت برای رسیدن به اون نتیجه که لقاء رب چیزی فرمودن، راهنمایی کردن، یا خیر در این زمینه مسکوت گذاشتن؟ به ویژه در مکتب شیعه به برکت 14 معصوم، نه یک معصوم. ما اگر تشیع رو کنار بگذاریم فقط از روایات شخص پیغمبر اسلام برخورداریم، ولی اگر تشیع رو بپذیریم از 14 معصوم برخورداریم. از خود شخص نبی اکرم بگیرید تا وجود مقدس بقیت الله العظم، اینقدر به ما درس دادن، مطالبی فرمودن، گنجینه های گرانبهایی رو تحت عنوان روایات معصومین، سنت معصومین برای ما بیان کردن که جای هیچ بهانه و گریزی نیست. حالا اگر نخواهیم و دنبالش نریم و تحقیق و تتبع نکنیم، خب این کوتاهی خود ماست. حالا در همین زمینه شما ببینید، مثلا در نهج البلاغه حکمت 237 که پایان جلسه گذشته اشاره کردیم، دیگه وقت اجازه نداد، امروز پیگیری کنیم. قومون عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار. بعد از این که بیان می‌فرمایند قومی عبادت می‌کنند طمعاً، قومی عبادت می‌کنند خوفاً، قومی هم عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار، پس از دید امیرالمومنین عبادت یه جور نیست، در مثل مناقشه نیست. کشاورزی میکنن چگونه، حالا اون بیاریم تو وادی هدف لقای رب، راه عبودیت، عبادت میکنن چجوری، خوفن عبادت میکنن چجوری، طمعن عبادت میکنن چه شکلی، شکرن. بعد حضرت اضافه میفرماید فتلک عبادت الاحرار، اگر عبادت آزادگان که عبادت ارزنده و سطح بالایی است، این عبادت عبادت شکرن هست. ولی میبینیم در کافی جلد 2 صفحه 84 از آقا امام صادق علیه السلام فرمودن قومون عبد الله عز و جل حبن لهو، نفرمود خوفن، نفرمود طمعن، نفرمود شکرن، فرمود حبن لهو. فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده، همون عبادت احرار رو که مولا در نهج البلاغه فرمودن شکرن، آقای امام صادق در کافی از ایشون نقل شده فرمودن حبن. فتلک عبادت الاحرار، قسمت تلک عبادت الاحرار در دوتا مشترکه، هم به فرموده امیرالمؤمنین تلک عبادت الاحرار، هم به فرموده امام صادق. ولی امیرالمؤمنین فرمودن شکرن، امام صادق فرمودن حبن. امام صادق علیه السلام یه چیز اضافه هم فرمودن و هی افضل العباده، این بهترین شکله. عمدن برمیگردم به مثال، اگر شما این مزرعه رو خریدید، هدف از مزرعه محصوله، چه شکل کشاورزی داری میکنی؟ مثلا 10 شکل، کسی که اهلشه میتونه. بنده بخوام نظر بدم، خب نظر من تو کشاورزی صائب نیست، من بلد نیستم، لذا ممکنه من بگم اینجوری کشاورزی کن، یه مهندس کشاورزی بیاد به شما که ول کن آقا، این برای خودش میگه، من چی میدونم. اما مهندس کشاورزی به شما بگه این شکل کشاورزی بهتر است، اولیای الهی بگن این بهترین شکل عبادته، امام بفرماید، پیغمبر بفرماید، که از طرف خدا مأمورن ما را عبدالله بار بیارن، ما را به لقاء الله برسونن. فقط حالا منظورم اینجا اینه، اگر امیرالمؤمنین فرمودن شکرن، امام صادق فرمودن حبن، اینا فرق داره نداره، یه شکل چیه؟ در بهار جلد 69 صفحه 238 باز از امام صادق علیه السلام میفرماین، روایت مفصل، تیکه آخر روایت رو من میخونم، ولکنی، لکن من، اعبدهو حبن لهو، من خدا را عبادت میکنم از روی حب به او، یعنی خوفن نه، طمعن نه، شکرن نه، یه چیزی غیر از شکرنه، حبن لهو. فتلک عبادت الکرام، این عبادت اهل کرامته، تلک عبادت الکرام. فقط تو پرانتز میگم، الان اونو نمیخوام بحث کنم، هم بحث کردیم هم شما آشنایید. قرآن کریم در آیه 72 سوره احزاب از جمله رجحان و امتیاز و برتری و ارزشی که برای انسان بیان میکنه، ولقد کرمنا بنی آدم، این کرامتی که برای انسان بیان میکنه، در اونجا میفرماد انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال و ابین ان یحمل، اونجا که بیان میکنه اینو در رابطه با کرامت بیان میکنه، که کرامت انسانی گفتیم فرقش با فضیلت انسانی، کرامت مهمتره، این فضله تا کرمه. حالا چون قبلا بحث شده الان نمیگم یعنی چی. از جمله ارزش‌های انسانی کرامت انسانیه. اینجا میفرماید که لکنی اعبده حبا له عز و جل فتلک عبادت الکرام، عبادتی که مال اهل کرم، که اهل کرامت و این با ارزش ها و با شخصیت هاست، این عبادت رو به عنوان عبادتی که از روی حب است من انجام میدم. خب حالا اینجا یک کمی باید با هم بحث کنیم. یعنی چی؟ عبادت عمله، عبادت یک کاره که از نیت آغاز میشه، افعال خاصی هم هر عبادتی به اقتضای خاص خودش داره. یه عبادت میشه نماز، خب شکل خاصی داره. یه عبادت میشه روزه، یه شکل خاصی داره. یه عبادت میشه حج، یه آداب خاصی داره، یه شکل خاصی داره. خلاصه عبادت که عمل است، عمل زائیده چیه؟ کلن حالا من یه کمی دایره بحث و گسترده تر بگیرم، شامل غیر انسانم بشه. عمل تلاش، حرکت، فعلیت که از کمترین درجه شکلی از حرکت، این در موجودات مختلف عالم نهفته شد. یک نوع حرکت هست که اون عامل حرکت، اون فاعل حرکت در انجام این حرکت یا این عمل نقشی نداره. او بخواد یا نخواد دخالت نمیکنه، ولی این عمل صورت میگیره، این فعل صورت میگیره. حتی در دنیای جماد، الان من یه مثال بزنم، الان این جعبه دستمال رو بنده اگه اینجا رها کنم، حرکت به سمت جاذبه زمین براش صورت میگیره. این دستمال حرکت میکنه میاد زمین، ولی خود این جعبه و این دستمال در این انتخاب مقصد و در این شکل حرکت هیچ دخالتی نداره. جاذبه زمین بر مبنای قانون آفرینش و مشیت و اراده حضرت حق این گونه تعلق گرفته که این شیء جمادی و هر شیء جمادی دیگر در حالت عادی حرکتش، فعلیتش به سمت جاذبه زمین مثلا صورت بگیره. حالا یک کمی از جماد بیایم بالاتر، مثلا حرکتی که در دنیای گیاهان صورت میگیره، دانه یواش یواش ریشه‌ش رو تو زمین مثلا به طرف خاک میبره پایین، این جوونه با اون ظرافت و لطافتی که داره، شما یه ذره ضربه بهش بزنی میشکنه، خاک رو میشکافه میاد بالا. خود اینها عجایب قانون آفرینش و اراده حضرت حق. ببینید اون جوونه ای که شما گندم در حالت عادی که خیس میکنی جوونه میکنه، همون جوونه ای که از زمین اومده بیرون، یه تلنگر کوچولو بهش بزنی میشکنه، ولی خاک رو میشکافه. حتی بعضی خاک ها که سفت هم هست، خاک خیلی نرمه، مثلا پودری هم نیست، این حرکت میکنه میاد بالا، آب میریزی جذب میکنه، اکسیژن از بالا میگیره، گل میده، میوه میده، رشد میکنه. اینم یه حرکت. حرکت در دل مثلا حیوان، الان تشنه‌ش میره آب رو میخوره، گرسنه‌ش میره به طرف غذا، غذاشو میخوره. این جور حرکت ها رو ما از نظر دستبندی بگیم نوعی جاذبه یا میل طبیعی، طبیعی، حرکت طبیعی. طبیعت شی این اقتضا رو میکنه، طبع شی این گونه ایجاد میکنه. شما بچه 2 ساله به اقتضای طبع وجودیش آب را می نوشد، لذت می برد. یک عالم عابد ربانی الهی در سطح بسیار زحمت کشیده، مثلا 70 ساله 80 ساله، به اقتضای طبعش وقتی تشنه می شه آب می خوره، لذت می برد. این حرکت لیوان آب برداشتن و خوردن، اینو می گیم یه حرکت طبیعی، یه حرکت میلی، که میل این شی، ذات این شی، طبع این شی این رو ایجاد میکنه. ما اگر عبادت رو میگیم، عبادت بر مبنای طبع و حرکت ذاتی میلی میخوایم بگیم؟ نه، این که مهم نیست، چون طبع این دستمال ایجاب میکنه جاذبه زمین بکشه بیاره به طرف خودش، طبع اون جوانه گندم ایجاب میکنه به طرف بالا بیاد، ریشش به طرف پایین بره. طبع حیوان ایجاب میکنه تشنه است، آب اونجاست، این ور نره، اون ور بره. طبع انسان هم اینو ایجاد میکنه. این خیلی مهم نیست. در سطوح پایین تر این جور حرکت رو، این حرف رو مرحوم خواجه نصیر میگه، خیلی زیبا و قشنگ این بحثی که الان عرض میکنم اصلش مال خواجه نصیره، من دارم یه تغییراتی میدم. در موجودات سطح پایین تر اینو میگیم جذب و دفع. جذب و دفع مثلا آب رو ریشه گیاه جذب میکنه، این رو رها میکنیم زمین به طرف خودش جذب میکنه، حیوان الان آب رو به طرف خودش جذب میکنه، غذا رو به طرف خودش جذب میکنه و یه چیزایی رو دفع میکنه. شما حتی مثلا ممکنه تو بعضی گیاهان یه ضربه‌ای بزنید برای اینکه خودش رو در امان بداره، یه عکس العملی نشون بده. بعضی گیاهان حتی یه عکس العمل‌های خاصی که در زیست شناسی اهل فن بیان میکنن، این جذب و دفع. اما یه مقداری که سطح موجود میاد بالاتر، مرحوم خواجه نصیر میگه این جذب و دفع رو میگن غضب و شهوت یا شهوت و غضب. در اصل همون جذب و دفعه، ولی چرا میگن غضب و شهوت؟ که یک نوع خواستی، یک نوع انتخابی در فاعل این حرکت نهفته شده. حالا چون بین انسان و حیوان مشترکه لذا غضب و شهوت بهش میگن، من مثال مشترک بین انسان و حیوان بزنم. الان اگر یه حیوان حتی در حد گربه، گنجشک، سگ، پلنگ فرقی نمیکنه، یه گربه رو شما تو این حسینیه در نظر بگیرید، یه ظرف غذا اونجا گذاشتید یا یه ظرف نوشیدنی که مثلا گربه دوست میداره، حالا اگر یه کمی با قیافه مثلا نوازش گربه و تمایل به جذب گربه به طرف این غذا بخانی، این کشش داره، جاذبه نشون میده، میاد به طرف شما، کنتی که گوشتی که میخوای در اختیارش بذاری از شما بگیره بخوره. اینجا گربه با اون ریشه گیاه یه فرقی داره. ریشه گیاه وقتی آب رو جذب میکنه تمایل خودش در او دخالت نمیکنه، ولی این گربه الان یه بررسی میکنه، اگه یه چوبم دست شماست، قبلا هم یه بار زدی، الان یه نگرانی داره که شما گوشت بهانه کردی بیاری بزنی، مثلا یه کمی شما رو نگاه میکنه بیاد یا فرار کنه، ولی بالاخره اون جاذبه میل به این گوشت ممکنه او رو به طرف شما بکشونه، اینه میگن شهوت. اما اگر از دور شما یه چوب دستی برداشتی، یه دوتا مثلا حالت حمله به گربه داری، فرار میکنه، اینه میگن غضب. این در انسان هم هست. شما به یه انسان محبت کنید، روی خوش نشون بدید، با علاقه باش برخورد بکنید، جذب میشه. لذا بعضی حق بازا برای فریب از راه محبت وارد میشن، از راه اظهار لطف وارد میشن که طرف رو بفریبن تا شما رو جذب کنن، بعد ضربش رو بزنن. کار منافقانه. شما یه چیزایی که سازگار با دنیای طبعتونه ولی دخالتی هم میتونید درش داشته باشید، اینو به اقتضای اون طبعتون با دخالتتون میپذیرید، میگن شهوت، دفعشو میگن غضب. ولی یک کمی که سطح میاد بالاتر میشه محبت و کراهت. بالاتر از محبت و کراهت چیه؟ حالا عرض میکنم، خوب دقت کنید. شما در حالت عادی به اقتضای طب، حتی در جماد یا در مثلا فرض کنید نبات، میگید که جذب و دفع. در سطح بالاتر مثل حیات حیوانی و حیوانیت انسان که مشترک با حیوانه، میگید غضب و شهوت. ولی وقتی سطح میاد بالاتر میشه محبت و کراهت. حالا محبت و کراهت با غضب و شهوت فرقش چیه؟ اصلش رو بگم تا بعد اینجا اون وقت عبادت حبن لهو یعنی چی؟ شکرن لهو یعنی چی؟ دقت کنید. محبت همین حالت پذیرش، خوش اومدن، دوست داشتن، پسندیدن، خواستن. کراهت اکراه داشتن، نخواستن، تنفر نشون دادن، انزجار نشون دادن، رد کردن. ولی این پسندیدن و رد کردن بر مبنای نوعی شناخت و معرفت که ما کسب میکنیم و به اقتضای اون شناخت و معرفت میخوایم یا نمیخوایم، اینو میگن محبت و کراهت، غیر از حالت غضب و شهوته. چون غضب و شهوت میتونه سرشتی باشه. شما آب رو دوست داری، میخوای، خلقت شما اینجوریه. شما مثلا از یک آتشی که بدنتون میسوزونه بدتون میاد، خودتون کنار میکشید، این اقتضای آفرینشتونه. در شما به عنوان شهوت و غضب یک کمی سطحش بالاتر، در جذب و دفع گیاه یه مقدار سطحش پایین تر. اما خواستن بر اساس شناخت، تنفر بر اساس شناخت. ممکنه من یه چیزی رو امروز خیلی دوست داشته باشم و بخوام، چون شناخت من الان اینجوری به من راهنمایی میکنه، میگه بخواد دوست داشته باش، اما بعد از 5 سال 10 سال یه آگاهی جدید، یه شناختهای بهتر، یه اطلاعات ارزنده تر، میگم اونی که تا حالا دوست داشتم دیگه اصلا نمیخوام دوست داشته باشم. گاهی واقعیت یه چیز دیگه بود، من جور دیگه شناختم. گاهی واقعیت تغییر میکند، رابطه منم با او تغییر میکنه. الان مثال میزنم. مثلا فرض کنید بنده مدتها، حتی رابطه ما با جمادات، مدتها غذای با این مزه رو دوست داشتم. چرا؟ چون عامل جذب من نسبت به این غذا خوشامد غریزی بود، غریزه از این لذت می برد. حالا سطح هم اومد بالاتر، علمی، علم پزشکی، علم تغذیه در من قوی شد، به من فهموند که این غذا این فایده ها رو داره. حالا هم غذا رو دوست دارم، ولی به خاطر اون فایده هاش. یعنی تا این لحظه به خاطر مزه می خوردم. مزه یک چی رو ارضا می کنه؟ غریزه رو. حالا به خاطر فایدهش می خورم. یعنی دوست داشتن من دوست داشتن غریزی نیست، دوست داشتن من دوست داشتن شناختی است، علمی است. اون دوست داشتن اول که غریزیه بهش میگن شهوت. من غذا رو دوست دارم چون غریزم خوشش میاد، اینو میگن شهوت، لذا میگن شهوت غذا. اما حالا ممکنه بگه غذا رو خیلی دوست دارم. چرا؟ چون این خاصیت رو داره، این اثر رو داره، این فایده رو داره، اینو میگن محبت. ممکنه فرق حالا محبت و غریزه چیه؟ اگر همین غذا که هم غریزه من از او لذت میبره، هم علمم میگه که این مفیده بخور، اگر علمم ثابت کرد مضره ولی غریزه دوست داشت، اگه محبت باشه کدومو میگیره؟ علم رو. میگه علم میگه این مضره، غریزه میگه دوست دارم نمیخوام، میدنازه دور. میگه خواست شهوانی خوردنه ولی خواست معرفتی نخوردنه، لزام این میشه محبت. محبت بر شهوت غلبه پیدا میکنه، سطحش میاد بالاتر. حالا همینجا اگر واقعیت تغییر کنه به این معنی، مثلا فرض بفرمایید که این شی رو غریزه من لذت میبره، علم و شناخت ثابت میکنه مفیدم هست، ولی بعد از مدتی علم تغییر میکنه، شناخت میگه اشتباه کرده بودم، اصلا مفید نبوده. میگه چون ولو مفید است برای من مضره، یا اصلا مفید نیست. میگه من بر اساس میل و شهوت نمیخورم، بر اساس اون درک میخورم، پس این میشه محبت. لذا میگن یه کاری که انسان میکنه گاهی بر پایه غریزه است، گاهی بر پایه رفلکس و انعکاسه، گاهی بر پایه عادت، گاهی بر پایه معرفت. عالیش چهارمیه، حرکت بر پایه غریزه، بین ما و حیوان مشترک، حتی ممکنه بعضی حیوانات از ما قوی تر باشن. حرکت بر پایه انعکاس و رفلکس، من خوابم دستم میخوره به بخاری آتش، رفلکس بر میگرده، حرکته، چون غضب بدم میاد، خوابم اصلا فکر من کار نمیکنه، خب این حیوان از ما قوی تر هم داره، توی زلزله قبل از وقوع رفلکس داره. بر مبنای عادت، عادت کردیم این کارا رو انجام بدیم، خب حیوانات سیرک هم عادت میدن کارهای عجیب و غریب میکنن. اینا هیچ کدوم حرکت و فعالیت ارزنده انسانی نیست، حرکت بر پایه معرفت. شناختم باید این کارو بکنم، آگاه شدم که باید این فعل از من سر بزنه، وقت اون میشه ارزنده. حالا معرفتی که عمل از او زاییده میشه اینو میگن محبت، معرفتی که دفع از یک چیزی درست میکنه اینو میگن کراهت. یعنی اکراه آگاهانه باید باشه، غضبمندانه نباید باشه. یه وقت بد مثلا طرف به من یه حرفی زده، حق با اوست، سیلی به من زده، حق با اوست، گوش من گرفته کشیده، حق با اوست، اگر من از او نوعی تنفر نشون بدم اینه کراهت نمیگن، اینو غضب میگن. چرا؟ چون اگه با معرفت برم جلو، حق با او بود، ببینید وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام، قضیه شو همتون دارید، دست اون دزدی رو که در کوفه دزدی کرده بود و شیعه امیرالمؤمنین هم بود، به حدی که مستحق حد بود حضرت حد رو جاری کردن، یکی از عمال معاویه خواست از موقعیت سوء استفاده کنه، اومد جلو گفت کی این کار رو با تو کرد؟ مثلا بگه دیدی علی که انقدر دم از تو میزنی، ببین با تو چیکار کرد؟ چی گفت؟ قطع یمینی سید الوصیین و امام المتقین و قرة المحجلین، که دستم رو کسی قطع کرد که امام و پیشوای متقین است، او سید عارفین و برجستگان عالم است. یعنی چی؟ یعنی کار درسته، من بدم، حقم این بود. این حبه، یعنی اگر من میخوام دفع بشم نپسندم، بر اساس آگاهی نپسندم. چرا از فلانی بدت میاد؟ چون پیروز به من یه فحش داد. خب حق داشت، حالا فحش نگم چون فحش کلمه خوبی نیست، چون یه سیلی زد در گوشم. چرا زد؟ حق داشت بزنه یا حق نداشت؟ اگر حق نداشت بزنه، شما باید از او بدت بیاد، این میشه کراهت. اما اگر حق داشت شما را بزند، نه اینکه نباید بدتون بیاد، باید خوشتون بیاد، این میشه محبت. آقا منو زده، حق من بود منو بزنه، مخواستم کاری کنم منو نزنه. پس محبت اقدامیست بر اساس معرفت، کراهت اقدامیست بر اساس معرفت. منتها محبت گرایشی، کراهت جدائی، فاصله گرفتن و دفعی. سطح پایین تر از محبت و کراهت میشه شهوت و غضب، سطح پایین تر از شهوت و غضب میشه جزع و دفع، سطح بالاتر از کراهت و محبت چی میشه؟ خدا رحمت کنه خواجه نصیر رو، عجب قشنگ گفت. سطح بالاتر از محبت و کراهت چیه؟ اگه گفتید تولی و تبری. یعنی اوج محبت میشه تولی، اوج کراهت میشه تبری. یعنی اگه من دوست دارم، نه بر مبنای احساسات و شهوت و جذب، بر اساس معرفت. که وقت تولی دوست داشتن خودشون، دوست داشتن دوستانشون و حرکت در مسیر دوستیشون. و تبری چیه؟ اجتناب، بیزاری، تنفر از اونایی که خلاف اونا هستن، نه بر مبنای احساسات و بر مبنای غضب، بر مبنای معرفت. همینجا حیفم میاد یک آیه قرآن رو مطرح نکنم، بعد برگردم به اون روایت، بحثم اونه، ولی حالا این مقدمه رو که میگم، خب ما از ارزش هامون اینه که حالا باید بریم روش بحث کنیم، رابطه ما با خدا رابطه محبتی باشد. حل دین للحب، دین غیر از محبت چیزیه؟ حالا میرسیم بینا انشالله. رابطمون به گونه ای باشد که ما خدا را دوست بداریم، خدا ما را دوست بداره. یحبونهم و یحبه، خدا اونا را دوست بداره، اینا هم خدا را دوست بدارن، دو طرفش مهمه. حالا شما در این آیه شریفه، فقط به عنوان یک اشاره عرض میکنم، سوره مبارکه اعراف آیه 196، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. وقتی حب به اوجش میرسه میشه تولی. خدا یه جا میگیم ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب الصابرین، ان الله یحب المتقین، ولی اوجش میشه چی؟ الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين. اگر کسی به مقام صالح رسید، خدا تولی او را دارد. حالا تولی خدا نسبت به ما، تولی ما نسبت به اولیای الهی، اینو بعد عرض میکنم، ولی اینو فقط به عنوان یه شاهد آوردم نسبت به این قسمت بحث که مرحوم خواجه نصیر مطرح میکنه، جذب و دفع، غضب و شهوت، محبت و کراهت، تولی و تبری. ما فعلا تو این مرحله محبت و کراهت، هم دوست داشتن گرفتن، هم نخواستن رد کردن، باید با معرفت تو هم باشه. اما این معرفت سطوح مختلفی داره. هر سطحی از معرفت اقتضای محبت رو نمی کنه. در این زمینه فرمایشی از امام صادق علیه السلام در کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه باب اول، بعضی ها استناد این کتاب رو به امام صادق تردید کردن. بنده ضمنی که یقین دارم استناد رو طبق معیارهایی که بزرگان بررسی کردن، اگر کسی به استناد این کتاب به امام صادق تردید بکنه، مزامین فرموده ی حضرت در این کتاب رو من از لابلای روایات دیگر در کتب رواییمون در آوردم. لذا همین مضمون از روایت دیگه میخونم، از کافی میخونم، همین مضمون رو از نهج البلاغه در میاریم. حالا اینجا جمع جوره من میخونم. قال الصادق علیه السلام نجوى العارفین تدور على ثلاثه اصول: الخوف والرجاء والحب. این زمزمه های دل یک آگاه، عارف، آگاه با معرفت پیرامون این سه تا پایه دور میزنه. نجوى العارفین تدور على ثلاثه اصول، سه تا پایه داره، رو سه پایه استواره. الخوف، ترس، رجا، امید، حب، دلبستگی و تو دل گرفتن، با این توضیحاتی که عرض کردم. شما اعمال روزمره ما رو نگاه کنید، کدوم عملو دارید که از یکی از اینا خالی باشه؟ اعمالی که با نوعی شناخت تو هم باشه، اعمال لهو و لعب رو نمیگم، اون میشه شهوت و غضب، اون میشه شهوت و غضب. اونا که لذا میگه لازمه ایمان چیه؟ قد افلح المؤمنون، تا اونجا که الذین عن اللغو معرضون، تا چه برسه عن اللهو. گفت با پدرش دعوا میکرد، کتککاری میکرد، گفتن خجالت نمیکشی؟ قرآن گفته ولا تقل لهما اف. گفت تو قرآن نمیفهمی. گفت اف نگو. نگفته نزن، که من اف نمیگم. عن اللغو معرضون، تا چه برسه عن اللهو معرضون. لغو کاری که تو فایده الهی نداره، در مسیر خدا به درد آدم نمیخوره. ممکنه عذر میخوام از جوانای عزیز، جسارت بهتون نباشه، ولی من حقو باید بگم، ممکنه برای بعضی جوانا تو سن اکثر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارید، اونجوری که برای من محسوسه برای شما محسوس نباشه، و ممکنه هم از انشالله به لطف الهی بهتر محسوس باشه. به چه معنی؟ به خود ذات اقدس الهی قسم راست میگم، دیگه به اقتضای سن من آدم گاهی میبینه حتی یه تلفن اضافه رو دیگه نمیتونه وقت صرف کنه حرف بزنه. میگه چه فایده‌ای داره من این تلفن رو بزنم؟ من مگه چقدر عمر دارم؟ من وظیفه دارم، من اومدم تو این دنیا کار کنم، بندگی باید بکنم. حالا تو هر مسیری هستیم، عن اللغو معرضون، یعنی من اگه این تلفن رو بزنم هیچ فایده‌ای در مسیر قرب خدا توش نیست، ولی حرام نیست. یه تلفن میزنم، حالا مثلا لغوه، لحو نیست، حرام نیست، اما خدا شاهده در سن من این محسوسه که حالا یه دونه تلفن میزنم، باری از دوش کسی برمیدارم که خدا خوشش بیاد؟ نه. مطلبی میآموزم که خدا خوشش بیاد؟ نه. آرامشی پیدا میکنم شرایط من برای عبادت بهتر فراهم بشه؟ نه. تفریح سالمی است که بعد کارمو بهتر ادامه بدم؟ نه. چیه؟ هیچ، بی خود. برای چی این کارو بکنم؟ مگه وقتم بی خوده؟ چرا گفتن نوم المؤمن عباده؟ اگه مؤمنه خوابش حساب داره. الاعمالو به نیات، میگه من فکر میکنم الان این مقدار بخوابم نشاط پیدا میکنم، میتونم به وظیفم انجام میدم، این میشه عبادت. چون با اون پشتوانه معرفتی، خوردن با پشتوانه معرفتی است، خوابیدن با پشتوانه معرفتی است، حرکت کردن با پشتوانه معرفتی است. خدایا تو را به عظمتت قسمت میدهیم این معرفت رو به ما بچشون که زندگی آدم یه چیز دیگه ای بشه. حالا دقت کنید، یه وقت خوف، لذا عرض کردم کارهای روزمره ما، از اون مرز لغو بیایم این بر، این کار رو میکنم چون میترسم اگه نکنم این ضرر رو داشته باشه. خود این ترس از نوعی معرفت و شناخت برمیخیزه یا نه؟ اگه نشناسم که چرا اینو نمیخورید؟ چون میدانم اگه بخورم برای من این ضرر رو داره، میدانم، اگه ندانم میخورم. پس منی که میترسم بخورم، چون نوعی علم دارم، پس علم گاهی ترس درست میکنه. گاهی علم امید درست میکنه. یک شربت ما برای این سرفه‌مون هر چی گفتن عمل کردیم. یک داروی گیاهی به ما دادن، خدا نصیب هیچ کافری نکن. هر چه گل و گیاه عالم بود با هم جوشوندن، یک زهرماری درست شد، گفتن سه چهار شبان روزم باید بخورید. اگه کسی یه قاشق چای خوریشو میتونست بخوره خدا میدونه، ولی ما چند لیوانش هم خوردیم. حالا یه وقت فرض کنید شما امید دارید که این فایده داره، شما امید دارید، این امید رو بر اساس یه علمی، یه آگاهی، علم دارید، آگاهی دارید، شناختید که این فایده رو داره، ولو تلخه، ولو بده، ولو جاذبه شهوانی نداره. غضب و شهوت، شهوت نیست، غضبه، ولی بر اساس علم به امید یک پاداش گرایشه. اینو نمیگن حب، من دوست ندارم اینو میخورم، بر اساس دوستی نمیخورم، بر اساس امید میخورم. امید این که این فایده رو برای من ببخشه، اینو انجام میدم. اما یه وقت عمل از انگیزهی بالاتر حب سرچشمه میگیره، میگه اگه این کارو نکنی میترسی که ضرر داشته باشی؟ نه. میگه اگه این کارو میکنی امید داری یه منفعتی تو جیب شما بیاد؟ نه. چرا این کارو میکنی؟ دوستش دارم، مثل مادر برای فرزند. حتی مادری مثلا خدای نکرده سرطان گرفته، 5 ماه 6 ماه دیگه یقین داره که میخواد بمیره، الان داره عجیب به بچه 7-8 سالش محبت میکنه، میگه میترسی محبت نکنی بزرگ شد تو پیر شدی دستتو رو نگیره؟ میگه من میدونم 4-5 ماه دیگه میمیرم. میگه امید داری که یه منفعتی؟ میگه من چه امیدی؟ من که دارم. میگه چرا؟ میگه دوستش دارم، دلم نمیاد، لذا این به دل مربوط میشه، دوستش دارم. امام صادق فرمودن حرکتی که یک انسان بر پایه‌های یک نوع معرفتی داره انجام میده، بر 3 پایه استواره، علل خوف و رجاء و الحب، و الخوف فرع العلم و رجاء فرع اليقين و الحب فرع المعرفه. و الخوف فرع العلم، علم، یقین، معرفت، همه از یک مقولن ولی در سطوح مختلف. و الخوف فرع العلم، فرع یعنی زائده شده، به تبع او، از او پیدا شده. ساقه رو میگین فرع، ریشه رو میگین اصل، از اون اصل است که این اصول دین رو میگید اصول، فروع دین رو میگید فروع. تا اعتقاد به خدا نباشه نماز معنا پیدا نمیکنه. اعتقاد به خداست که شما رو وادار به نماز خوندن میکنه، اصل و فرع. ول خوف و فرع العلم، یه نوع دانشی پیدا شده که زائده شده از این دانش خوف. اما چرا رجا رو فرمود فرع الیقین نه فرمود فرع العلم؟ امامه، حساب داره سخنش. یقین علمیست که درجهش بالاتره، میاد خیلی بالاتر. ولو حب و فرع المعرفه، اما حب زائیده شده و ثمره و نتیجه معرفت هست. معرفت، معرفت یعنی اون درجه عالی‌تری از شناخت. حالا دقت کنید، همین مثالی که من زدم، یک لیوان نوشدارو ولی بسیار تلخ بدمزه، یه وقت نمیخورم چون میدانم برام ضرر داره، پس علم، آگاهی، خوف از ضرر رو در من ایجاد میکنه، این آگاهی که خوف از ضرر رو ایجاد کرد، خوف از ضرر منو وادار میکنه اینو نخورم. اما یک زمان علمی دارم در یک سطح خیلی بالا که این فایده رو داره، هر چه علم درجهش بالاتر باشه که به سوی یقین میره، نسبت به فایده این شیء اطمینان بیشتری پیدا میکنم، رجا، امید در من ایجاد میکنه، به خاطر اون فایده وادار این کار بشم. اما یه وقت بر اساس معرفت دوست دارم، بر اساس معرفت نه بر اساس شهوت، یعنی بالاترین آگاهی وقتی میخواد دلدادگی در من درست کنه، بالاترین رو برای من انتخاب میکنه. وقتی بالاتر انتخاب میکنه، نوبت به این که فکر کنه نفع داره یا ضرر نمیرسه. میگه چی؟ میگه دوستش دارم این کار. منتها دوستیش بر اساس معرفت و دوستی بر اساس شهوت نیست. خوب دقت کنید، اگر مثلا شما تو اشعار عرفانی میخونید ورای طاعت دیوانگان زما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گناه دانست. نعوذ بالله، ببخشید، چه مزخرفات! نه خیلی حرف قشنگه. ای کاش بفهمم، ای کاش بفهمم. اینو میخواد بگه، ورای طاعت دیوانگان زما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گناه دانست. این همه گفتن افلا یتفکرون، افلا یتعقلون، بالعقل عرف العباده خالقهم، العقل ما عبد به الرحمن. وقتی شما میگی برای طاعت دیوانگان زما مطلب که شیخ مذهب ما عاقلی گناه دانست، عاقلی گناهه. میگه هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. او کجا رو میگه؟ اونجایی که عقل محاسبگر مادون محبت نفع و ضرر رو یکی دوتا میکنه، طاعت باید طاعت عاقلانه باشه. ولی اونجایی که عقل شما را به عشق رسوند و به مرز محبت محبوب رسیدید، دیگه حساب و کتاب مطرح نیست. میشید اصحاب ابی عبدالله روز عاشورا. تیر میاد، نه بر اساس اینکه محاسبه می کنم بهشت را بهتر از این تیر خوردنه. این که عبادت تاجر پیشگانه، این که عبادت معامله گرانه است، این امید بر اساس رجاست، این بر اساس حب نیست. نه از ترس این که نکنه من الان همکاری نکنم منو جهنم میبرن، مثل امام سجاد در دعای ابو حمزه که به خدا عرض میکنه جهنمم ببری نغمه عشق تو سر میدم، بهشتم ببری از تو میگم، دوست دارم میخوام مطیعت بشم. این معرفته. لذا ورای طاعت دیوانگان زما مطلب، یعنی اینجا دیوانگی نه به معنی دیوانگی به معنی رایج، اینجا دیوانگی به معنی من دو تا چهار تا نمی کنم. مادر دو تا چهار تا میکنه، این کار سود داره برای بچهش بکنه یا نه، یا میگه دوستش دارم. الان بچه افتاده تو استخر، مادر شنام بلد نیست، شدت علاقه مادر به فرزند وادارش میکنه خودشو بندازه تو استخر، ممکنه خودش خفه بشه بچهشو بندازه بیرون. این دیوانگی است یا عاقلیه؟ به این معنی دیوانگیه، به این معنی دیوانگیه. یعنی دو تا چهار تا نمیکنه خیر شر رو خیر برای خودش در نظر بگیره، محبوب را میبیند. حالا اگر عقل با معرفت محبوب درست را معرفی کرد، دلداده محبوب شدی، بعد از حب به محبوب دیگه معیار چیه؟ رجا نیست، امید نیست، محبوبه. جانم به فدات امام صادق، ببینی بعدش چی فرموده. فدلیل الخوف الحرب با هی دو چشم. دلیل نشانه خوف اینه که در میری تا میبینی ضرر داره فرار میکنی. و دلیل الرجاء الطلب، نشانه امید اینه که میخوای میطلبی. اما اینجا ای خدا میشه اینا رو به ما بچشونی. و دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا. و دلیل الحب، حالا یک کسی به مرز حب رسید، حبی که زایده چیه؟ معرفت. کسی که آگاهانه محب شد، یه چرا اینو دوست داری؟ ببینید یه وقت به بنده میگن آخ فلان فرشو دیدم انقدر دوستش دارم، هی دارم اینور اونور میزنم، یه پولی جور کنم این فرشو بخرم. این حب بر اساس شهوت. اینو حب نگیم، بگیم حیف کلمه حبه. لذا لفظ مشترکه. لذا قرآن بعضی حبها رو میگه بد، که همون شهوت میشه. الان براتون آیهش رو میخونم. بعضی حبها رو میگه چشم پوشید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بعضی حبها رو میگه باید به اون مرحله برسید. حالا اگر به مقام حب رسید که عمل بر اساس دلدادگی است نه بر اساس خوف و رجا، که این زائده معرفته. و دلیل الحب نشانه این دوستی چیه؟ ایثار الباسه سه نقطه، ایثار المحبوب علی ما سوا، محبوب را بر هر چه غیر اوست ترجیح بدید و دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا، محبوب را بر هر چه غیر محبوب است ترجیح بدید. این نشانه دوستیه. یعنی حالا اینجا محبوب میشه خدا، محب میشید شما. نشانه حب شما به خدا چیه؟ خدا را بر هر چه غیر خداست ترجیح بدید. میشه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، خدا میگه پسر رو قربانی کن، حب ابراهیم به پسر میگه چشم، محبوب رو بر ما سوا ترجیح میده. میشه امام حسین روز عاشورا، همه رو بده، تازه آخرین لحظات هم تو گودال قتلگاه بگه الهی رزن به رضائک تسلیما لقضائک. و دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا، پس عبادتی که عبادت حبا له باشه، یعنی نه این که نماز میخونم چون بهشت میبرن، نماز شب میخونم چون برکت زندگی رو زیاد میکنه، اینا اثر وضعیش هست، نه اینکه نگاه به نامحرم نمی کنم چون جهنمم می برن، خدا دوست نداره من گناه کنم، و اگر نگاه به نامحرم بکند بداند که خدا و امام زمانش دیدن بدشون اومده، ولی از طرف خدا امام زمان بگه تو را آمرزیدن جهنم می برن، غصش از دلش بیرون نمیره، میگه چرا کاری کردم دل امام زمان شکست، چرا کاری کردم خدا رو از مثلا نسبت به این عملم ناراضی کردم، در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، که آتش به گرمی عرق انفعال نیست. این عبادت اگه میشه عبادت حبن، امیرالمؤمنین میفرماید اوج این حب همون حالت شکره، لذا شکرن و حبن متغایر نیست. شکر میکنیم که توانستیم به درجه حب برسیم و بر اساس حب و شکر او که ما را محب خودش کرده داریم عبادتشو میکنیم. این عبادت احراره و عبادت کرامه. حالا فعیزا تحقق العلم فی الصدر خافه، علم یقین معرفت، فعیزا تحقق العلم فی الصدر خافه، وقتی این علم در سینه تحقق پیدا کرد خوف درست میشه، و اذا صح الخوف هرب، وقتی درستی ترس در درون ریشه دوانید هی دو چشم در میره، فرار میکنه، دور میشه، میگریزه، و اذا هرب نجا، وقتی از اون چیزایی که از او باید بترسه نجات دور بشه، خب نجات پیدا میکنه. مثال میزنم، بنده الان دارم توی جنگلی عبور میکنم، علم ندارم که یه پلنگ از اون ور داره میاد. شما خیال میکنید من چقدر شجاعم، میگه عین خیالش نیست، چه قشنگ راه میره، من نمیدونم پشت درخت پلنگه، تا ببینم از شما تندتر در میرم، خیلی ترسوتر از همه ترسوانم. یه دفعه به من علم میدید، علم باور، نه اینکه حدس و گمان، آقا پشت این ستون پلنگه، حالا هربه، ببینید چه فراری میکنه، دو پا داره چهار پام قرض میگیره، و اذا هرب نجا، از خطر اون پلنگ در اثر این فرار نجات پیدا میکنه. یه وقت انسان از ترس علمی که نسبت به ضرر گناه داره از گناه در میره، خوبه ولی عالی نیست، ایدئال نیست. این شکل عبادت انسان رو تا جدایی از جهنم پیش میبره، بالاتر نمیبره. مگه خداوند نفرمود بنده من هر چیزی را با من شریک کند من به نفع اون شریک کنار میرم، بنده رو با اون شریک راه میکنم. حالا شریک میتونه بهشت باشه، شریک میتونه جدایی از جهنم باشه. نماز خوندم که بهشت برم، نامحرم رو نگاه نکردم که جهنم نرم، خدا میگه با من کاری نداری، جهنمت نمیبرم، بهشتم برو. ولی اون کسی که معرفت محبتی برای او مطرح شد چی میگه؟ خلاف مروت بود کولیا، تمنا کنن از خدا جز خدا، از خدا جز خدا. لذا این قسمت اول حضرت رد نمی کنن، می فرمان اذا تحقق العلم فی الصدر خافه، و اذا صح الخوف هربه، و اذا هربه نجا، اما بعد از علم چی بود؟ یقین. و اذا اشرق نور الیقین فی القلب شاهد الفضل. حالا اگر در دل این فرد اشراق نور یقین شد از علم بالاتر، با اون معرفت ها، یا معرفت نگم، عبارت خود حضرت رو بگم، آگاهی یقینی شد، شاهد الفضل، برتری ها رو مشاهده میکنه، فضل و رجحان رو میفهمه. و اذا تمکن من رؤیت الفضل رجا، وقتی برتری ها برای او امکان شناخت حاصل شد و تمکن پیدا کرد و جای گرفت، حالا امید پیدا میکنه. و اذا وجد حلاوت الرجا، وقتی شیرینی امید و رجا رو چشید، طلبه، حالا اهل طلب میشه، دست از طلب ندارم تا کام دل برآید، یا جان رسد به جانان، یا جان زتن درآید. این حلاوت طلب رو فهمیده، ولی به اندازه چی؟ به اندازه یقین فعلا. لذا ببینید، مثلا شما ممکنه یه انسان رو پیدا کنید تو همین عشقهای مجازی، طرف عاشق یه خونه است، آقا یک انرژی پیدا کرده، صبح سحر از خواب میپره، در حالت عادی نمازش هم نزدیک بود آفتاب بزنه پا میشد، میگفتن آقا، گفت نماز ظهر و عصر رو داشت میخوند، آفتاب داشت غروب میکرد، گفتن آقا آفتاب نیست، گفت من یه نمازم تو آفتاب، اونم صبح، ظهر و عصر که دیگه نزدیک اذان مغرب میخونیم، مغرب شار هم که تا سریالا و چاریالا رو همه رو نبینیم که نوبت به نماز نمیرسه، ما آخر آخرها دیگه انقریبه، صبح هم که آفتاب میزنه یه نماز لبتلایی میخونیم. این به این سختی از خواب بیدار میشد، ولی به عشق رسیدن به اون خونه، اذان صبح پا میشه میره سر کار تا آخر شب میدوه، میگن چیه؟ میگه طالب اون خونم، و به اون خونه نمیرسم مگر اینکه پولا رو در بیارم. حلاوت رجا، حالا رجا اونه، حلاوت بهشت، نصف شب پا میشه 2 ساعت مناجات میکنه، نمیگم بده، ولی حلاوت رجاء بهشته، حلاوت لقاء رب نی. حالا اگر حلاوت لقاء رب باشه، او چی میشه؟ او دیگه با آدم ها چه میکنه؟ که اگر عمری بود انشالله بحث میکنم که برخی از بزرگان محبت رو تشبیه کردن به آتش. چرا؟ چون آتش هر چیزی از غیر جنس خودش رو میسوزونه. آتش دیگه آتش رو نمیسوزونه، آتش رو چه میکنه؟ گرمتر میکنه. یه جا آتش باشه، آتش بهش بیفزایی، داغتر میشه، ولی به هر چه غیر آتش آتش بزنی میسوزونه. محبت آتشی است که هر چه غیر محبوبه میسوزونه. ز آتش مهری که خود افروخت، جسم و جان و پیکرم را سوختی. اون سوختن حالا چه می شود؟ شاید بعضی کتابایی که حرفا رو می زنن، اسم مؤلفاشو نیارم، اسم کتاباشو نیارم، مطلبشو تو کتابای جلد با روزنامه پیچیده بیارم براتون بخونم. این اونا به محبت می رسن چی میگن؟ میشن خودشون آتش، خودشون میشن یه شعله آتش و می سوزونن. آدم احساس میکنه اینا شعله‌ور از یک عشق درونی هستند که در حالت بیرونیشون داره اینجوری منعکس میشه. حالا ما فعلا حلاوت رجا رو تا برسیم به بعد. و اذا وجد حلاوت رجا طلبه، وقتی شیرینی و حلاوت امید را چشید، اهل طلب میشه. و اذا وفق لطلب وجده، وقتی در طلبش موفق شد میابه، موفق شد الان پول گیرش بیاد بره خونه رو بخره، موفق شد الان سالم با عبادت بمیره، بهشت هم بهش میدن، یعنی هم کاخ تو، این هم بهشت تو. اما و اذا تجلا ضیاء المعرفت فی الفؤاد، معرفت رو به چی ربط داد؟ دل. اولی رو فرمود تحقق علم، دومی رو فرمود اشراق نور یقین، سومی رو فرمود تجلی ضیاء، روشنگری معرفت در دل، یعنی نوبت از حس به عقل، از عقل به دل. خوب دقت کنید چی عرض میکنه. خیلی نابحث داره با، ولی ما دیگه حالا به اندازه ای که ناتوانی من عاجز اجازه میده دارم میگم سطح شما بالاتر از یه حرف هاست، ولی واقعا نمیخوام خیلی وارد شم. اجازه بدید، شما یک زمان شهوت و غضب، میگه دوست دارم این رو، چرا؟ چون وقتی میخورم خوشمزه است. یعنی عامل شهوت چیه؟ احساس. خوشمزگی چیه؟ بر اساس لامسه است دیگه، حس میکنم، مزهش رو حس میکنم، لذا شهوت میل پیدا میکنم. یه وقت میگه بر اساس علم، یه وقت میگه بر اساس یقین، یه وقت میگه بر اساس معرفت، دریافت‌های علمی میتونه مقدمات حسی داشته باشه و مقدار عقل. یقین عقل در او خیلی کار میکنه، لذا علم الیقین، علم الیقین کار عقله. ولی اگر به مرحله معرفت دلی برسد که از حس و عقلم میله بالاتر، میشه معرفت عین الیقینی که بالاترش میشه معرفت حق الیقینی. همون مثالی که عرفا میزنن، شما یه وقت از دور آتش را میبینید، این میشه احساس آتش. یه وقت نزدیکی آتش میشینید گرم میشید، این میشه نزدیکی و قرب و برخورداری از آتش. یه وقت کنار آتش اونقدر میشینید که بدن شما هم داغ میشه، خود شما یه کمی مثل آتش میشید، یه وقت داخل آتش قرار میگیرید. اینا دیگه قابل مقایسه که نیست. حالا ما تا در آتش مادی ما نمیتونیم قرار بگیریم، اما در آتش عشق میشه. یه وقت دم از عشق میزنیم، یه وقت فهم عشقه، یه وقت درون عشق قوت برخوردنه. لذا حضرت فرمودن و اذا تجلا ضیاء المعرفت فی الفؤاد حاج ریح المحبه، نسیمهای وزشهای محبت در درون این قلب به هیجان در میاد، هاج و واج میشه، هیجانی پیدا میکنه، دیگه سر از پا نمیشناسه. چرا؟ چون ضیاء معرفت در فؤادش تجلی پیدا کرده. و اذا حاج ریح المعرفه استأنس فی ظلال المحبوب، حالا وقتی این نسیم و وزشهای محبت در فؤاد این انسان به هیجان در آمد، انس پیدا میکنه در سایه محبوب باشه. اگر راشم نده میره پشت دیوار، پای سگ بوسید مجنون، خلق گفت آکین چه سود، گفت که این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است، محبوب دوست داره. حالا من یک کمی محسوس تر بشه از تجلی خدا، تجلی کامل الهی امام زمان علیه السلام، اگر معرفت نسبت به مقام ولی الله اعظم در فؤاد کسی تجلی کنه، این ریح هیجان، نسیم و وزش هیجان محبت نسبت به او چه میکنه؟ حتی جمکران جایی است که میگن حضرت ممکنه گاهی به اونجا توجهی بکنه، او نزدیکی جمکران میرسه پا برهنه میشه. از مسجد النبی به کمک یکی از دوستان اهل دل، غروبی بود، غروب مدینه میدونید، عجیبه اصلا، یه حالتهای ظاهریشو نبینید، تو عالم باطنش هم غروب مدینه حکایت از خیلی چیزا داره که قابل تحمل نیست. دوستانی که امسال مشرف میشن غروبهای مدینه رو حواسشون جمع باشه، مخصوصا موقعی که آفتاب داره از پشت گنبد خضرا غروب میکنه، بیاد کنار بقی بشین، این نگاهی از این طرف هم به بقی بندازید هم به گنبد، بعد ببینید چه حالتهایی بهتون دست میده. غروب بود، بیت الاحزان اون موقع خراب نشده بود، بعدها بیت الاحزان رو خراب کردن. البته اینی که من عرض میکنم در سن من ساختمان نه، منتها الیه دیوار قبرستان بقی، الان اتوبانیست، بعد از این اتوبان نخلستانی بود که الان دیگه بیشتر ساختن، داخل این نخلستان یه تپه‌ای بود که آثار خرابن بود، اینجا بیت الاحزان بود که سابقا زائرین رو می‌بردن اونجا. به کمک این زنده دل از مسجد النبی در اومدیم، بقی رو زیارت کردیم، از پشت دیوار بقی، این اتوبان و موقع اتوبان نبودی، خیابون باریکی بود، این خیابون هم رد کردیم، به محضی که این خیابون رو رد کردیم، حالا یه چیزای خاکی بود، سنگریزه های درشتم داشت، پا برنه راه رفترم خیلی سخت بود. خب گرم بود، ما دوتایی هر کدوم یه پیرن عربی داشتیم، دمپایی. یه دفعه دیدم ایشون دمپایی هاشو در آورد، گذاشت زیر بغل، سرش انداخت پایین، به پهنای صورت اشک از چشما میریخت و روی این سنگریزه ها راه میره. گفتم چه شد؟ گفت دارم محتاطانه پا بر میچینم، چون به گمانم قطرات خون پهلوی حضرت زهرا در این مسیر ریخت شده. 1400 سال گذشته، 1500 سال گذشته، اینم انقدر آدم بیچیزی نیست که بخواد احساسات ظاهری رو بگه. او فی ظلال المحبوب انس گرفته، انس او با حضرت زهرا ظل او رو هم برای او توجه میبخشه، جمکران میره با این دیوار عشق بازی میکنه. گفت نام لیلی رو زمین مینوشت پاک میکرد، مینوشت. میدونی لیلی مجنون سمبولیک، اینا که واقعیت نداره. نام لیلی رو مینوش پاک میکرد، دوباره مینوش پاک میکرد. گفت چه میکنی مجنون، خیلی دیوونه شدی. گفت میسر نباشد، مرا کام لیلی، اشبازی میکنم با نام لیلی. میگه یبن الحسن امام زمان، اگه توفیق نداریم پای درس شما بشیم، اگه لیاقت نداریم سری به ما بزنیم، اگر محرومیم، ولی میگن جمکران به نام شماست، میام اینجا میشینم این گنبد رو نگاه میکنم، یا با نام شما. عاشق باید نشون بده خودشو، محب باید نشون بده خودشو، حال هوای یه عاشق باید. لذا حضرت میفرمایند اذا حاج ریح المحبه و استعنس فی ظلال المحبوب و آثر المحبوب علی ما سوا. حالا نشانه انس با محبوب چیه؟ محبوب رو بر هر چیزی تمیز میده. عزیز من امتحان میکنن ادعا رو با واقعیت بشناسن. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. هر چیزی رو به اقتضای سطح ما. الان برای سن من دیگه نمیان مثلا، خیلی عذر میخوام راحت با شما حرف بزنم، مثلا امتحان نوشیدن مشروب الکلی یا عشق به یه دختر رو مطرح کنن. دیگه شرایط من از این حرفا انشالله گذشته، اما برای شمای جوان ممکنه عشقی دختر منحرف رو سر راد قرار بدن. ها امام زمان دوست داری؟ عبادت عبادت محبانه است؟ باید بگی که نمیپسنده آقام. آقام نمیپسنده یعنی خدا نمیپسنده. باید محبوب رو ترجیح بدی. ولی اگر همه اطرافیانت به تو گفتن عزیز من این در راستای خدا نیست، شما بگی نه، پس معلومه که حب مثبت پیدا نکردی، حب منفی پیدا کردی. الان یه شغلی بهت پیشنهاد میکنه، این برای سن من مطرحه، اونو تو سن شما گفتم، برای سن خودم بگم. یه شغلی به من پیشنهاد میکنن، خیلی پول داره، خیلی مقام داره، خیلی دنیا داره، خیلی مثلا شهرت داره، ولی خدا توش نیست، امام زمان راضی نیست. دلدادگی به مزایای اون شغل حب نمیشه، اگر حب بشه میشه حب غلط، میشه شهوت. اگر بگم نمیخوام، چرا نمیخوای؟ چون خدای من نمیخواد، چون امام زمان من نمیخواد. این میشه چی؟ و آثر المحبوب علی ما سوا. خب حالا وقتی محبوب رو بر ما سوا ترجیح داد چی میشه؟ و باشر اوامره و اجتنب نواهیه. مباشرت داره، مواظبت داره. امراش چیه؟ هرچی امر میکنه بگم چشم. نواهیش چیه؟ نهیاش چیه؟ هرچی رو باز میداره بگم چشم. و اختاره هما علا کل شیء غیره ما. اون دوتا را یعنی چی؟ یعنی امرها و نهیاش رو اختیار میکنه برای هر چیزی غیر از اون دوتا. هر چه غیر امر و نهی خدا پیش اومد، امر و نهی رو بر اون دوتا ترجیح میده. و اذا استقام علی بساط الانس بالمحبوب مع اداء اوامره و اجتناب نواهی وصل الی روح المناجات والقرب. این دیگه الله مرزو راهش امام صادق نشه. چطور بگیم این کلام امام نیست؟ کی میتونه به این قشنگی حرف بزنه؟ کی میتونه به این سلسله مراتب مراحل کمال انسان رو برای انسان غیر از معصومین باز کنه؟ میگه حالا وقتی که حب پیدا کرد، انس فی ظلال محبوب پیدا کرد. مباشرت امر و نهی داره، مواظب خلاف نکنه. انس میگیره با این امر و نهی به خاطر اینکه محبوبش اینا رو دوست داره. و اذا استقام على بساط الانس، وقتی استقامت میبرزد، تداوم ایستادگی داره، بالمحبوب مع اداء اوامره و اجتناب نواهی، این انس را با چی تداوم میبخشه؟ استقامت، انجام اوامر و اجتناب از نواهی. وصل الى روح المناجات، حالا روح مناجات بهش دست میده، حالا نمیتونه نصف شب بخوابه، منتظر نصف شب برخیزه با خدا مناجات کنه، چون لذتشو چشیده تو عشق مجازی. اگر کسی یه معشوق مجازی داره، تمام مقدماتشو طی کرده به معشوق مجازی برسه، حالا به معشوق مجازی رسید، بودن با معشوق رو میخواد، میگه وصل الى روح المناجات والقرب، حالا به مقام قرب واصل میشه، حالا به مقام مناجات واصل میشه. و مثال هذه الاصول، سریع بخونم دیگه، به آیات نرسیدم، روایات دیگه نرسیدم، وقتم گذشت، بقیه شگ عمری باشه بمونه جلسه بعد. و مثال هذه الاصول الثلاثه کالحرم والمسجد والکعبه، میگه این ستا که مثال زدم، خوف و رجا و حب، علم و یقین و معرفت، مثل حرم و مسجد و کعبه است. شما انشالله مکه که مشرف میشید، یه محدوده ای رو میگن حرم، از اون محدوده دیگه کافر نمیتونه وارد بشه، یه حدودی از شهر مکه است. داخل حرم میرید، میرسید مسجد الحرام، داخل مسجد الحرام میشه کعبه. کعبه دایره خیلی زیغتریه، مسجد الحرام یک کمی وسیع‌تره، حرم وسیع‌تره. این ستا مثل حرم است و مسجد است و کعبه. فمن دخل الحرم امن من الخلق، کسی که وارد حرم امن الهی میشه، همونی که داره کانه آمنا، این در امنیته، چون غیر مؤمن و غیر محرم و غیر محرم، محرم و محرم در اونجا راه نداره. و من دخل المسجد امنت جوارحه ان یستعملها فی المعصیه، ممکنه کسی در حرم باشه ولی خدای نکرده معصیت هم بکنه، ساکنین محدوده حرم بیرون مسجد الحرام، ولی کسی که داخل مسجد الحرام شد دیگه توی اون فضایی که همه مشغول عبادتن، همه در حال یا طواف میکنن یا نماز میخونن یا قرآن میخونن یا راز و نیاز میکنن، اینجا دیگه امنت جوارحه ان یستعملها فی المعصیه، دیگه شرایط اون محیط اجازه این که دست و پا و چشم و گوشش رو بخواد به گناه ببره نیست، دیگه خیلی بعید به نظر میاد. حالا و من دخل الکعبه، وارد حرم شد، از حرم جلوتر رفت وارد مسجد الحرام شد، از مسجد حرام به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ حالا در خانه رو باز میکنن میگن بیا. اینی که عرض میکنم داستان نیست، شرح حال یک فردیست در تاریخ ثبت شده. پدر آماده مکه رفتن بود، مرتب پسر نوجوانش میشنید که داریم میریم پیش خدا، موقع حرکت به گریه افتاد. حالا اون زمانی که گذرنامه و ویزا و این حرفا به مشکلات نبود، قبل از این حرفا راحت تر میتونستن برن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت خودت میری پیش خدا، منو نمیبری. چسبی دامن پدر رو، حالا نوجوانیست کم سن سال، میخوام منم ببری پیش خدا، میخوام بیام پیش خدا. انقدر گریه کرد و بیتابی کرد که بالاخره بقیه هم تحریک کردن، خب اینم با خودت ببر. میگه در تمام مسیر حالش منقلب شد، تو میقات محرم شد، با حال عجیبی لبیک رو گفت، وارد مسجد الحرام شدیم، رنگ چهرش تغییر کرد، طوافها تمام شد، یه لبیک گفت مرد، با لباس احرام دفنش کرد. شب به خواب پدر اومد، پدر گفت چی شد منو تنها گذاشتی؟ گفت شما به دیدار خانه خدا رفتید مشغول باشید، من به دیدار خدا میخواستم بیام، خدا منو برد پیش خودش. حالا اگر کسی دخول در مسجد الحرام با تشبیهی که امام صادق ببریم که اون وادی از ظاهر به باطن سرایت بدیم. و من دخل الکعبه امن قلبه من ان یشغله به غیر ذکر الله تعالی. من تشبیه مادی بکنم، شما نگرش معنویشو ببینید. من بیرون کعبه باشم، امکان این که غیر کعبه رو ببینم هست دیگه، نگاه به در دیوار مسجد الحرام بکنم. ولی داخل کعبه باشم، به صحرا بنگرم صحرا ببینم، به دریا بنگرم دریای ببینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قدر رعنا رخ زیبایی تو ببینم. کعبه هر جا نگاه کنم کعبه است دیگه، بالا کعبه است، پایین کعبه است، این ور کعبه است، اون ور کعبه است. لذا داخل کعبه اگه رفتم کدوم سمت باستم نماز بخونم؟ هر سمت. در درون کعبه رسم قبله نیست. حالا اگر کسی در عالم وجود معرفت محبتی کاری کرد، خودش همیشه مثل در درون کعبه با خدا ببینه، این چی میشه؟ خدایا قلوب ما را به ضیاء معرفت منور بگردان، حب راستینت رو در دل ما بچشون، اثر حب راستینت رو در عمل محبانه و عبادت حبن و شکرن لک به همه ما عنایت بفرما. توفیق خدمتگزاری آستان مقدس حضرت بقیت الله العظم به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.